افغانستان است. سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان هستم و در این برنامه تا ساعت 12 با هم خواهیم بود. در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان با شما گزارش ها و مطالب جالب داریم. برنامه انتخاب هفته را هم فراموش نکنین که در این برنامه با شما خواهیم گفت که خبرساز این هفته رادیو آزادی کی هست و همچنان در یک گزارش مفصل انتخابات ولسی جرگه و چالش های در پیش روی آن را بررسی خواهیم کرد. در خبرهای جهان میشنوید که در نتیجه حملات انتحاری در کراچی پاکستان حداقل 9 تن کشته شدند. و اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم که خالد مفتون پیشکش میکند.
یک عسکر آلمانی در ولایت بغلان کشته شده است و شورای عالی صلح افغانستان دیروز رسما افتتاح شد. تفصیل اخبار. در نتیجه حمله انتحاری یک عسکر آلمانی در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان کشته شد و 6 عسکر دیگر آلمانی زخمی شدند. وزارت دفاع آلمان گفته است وضعیت 2 تن از عسکر وخیم است. این حمله شام دیروز رخ داد. آلمان 4500 عسکر تحت رهبری ناتو در افغانستان مستقر دارد که علیه شورشان می جنگن. شورای عالی صلح افغانستان دیروز رسما افتتاح شد و اولین اجلاس آن در قصر ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان که میزبان اولین اجلاس این شورا بود گفت که مردم افغانستان توقع زیاد دارند تا این شورا مسیر درست را پیدا کرده تا صلح و ثبات در افغانستان تامین شود. رئیس جمهور کرزی گفت
یک مرجع بزرگ امیدواری مردم افغانستان است. جامعه جهانی به تمام معنا پشتیبان این حرکت ماست و مردم افغانستان آرزومند کامیابی این حرکت ماست. با شما بزرگان عزیز اعضای جرگه شورای عالی صلح خواهرها و برادرای ما آرزوی کامیابی می نماییم.
رئیس جمهور کرزی همچنین از شورایشان خواست تا تشکیل شورای 70 نفری را به حیث یک فرصت ببینند، صلاح خود را به زمین بگذارند و با حکومت یکجا شوند. تحقیقات کمیته نظامی صنایع ایالات متحده آمریکا در مورد شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان نشان می‌دهد که پول این شرکت‌ها گاه‌گاهی به طالبان می‌رسد. جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه می‌شنوید. قرار است امروز برنده جایزه نوبل صلح در اسلو پایتخت نروژ اعلام شود. سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان و لیو چاباو یکی از فعالان سیاسی در چین دو تن از نامزدان برجسته این جایزه معتبر هستند. سیما سمر در گفتگوی با رادیو آزادی گفت برای وی نامزد شدن برای جایزه نوبل صلح یک افتخار بزرگ است. سیما سمر گفت
حداقل نام ما در لیست کاندیدای مطرح جایزه نوبل یک افتخار است برای خودم شخصا و برای مردم افغانستان. امیدوار هستم که حداقل روی دیگه غیر خشونت خشن افغانستان به رسمیت بشناسند.
سیما سمر سال گذشته نیز نامزد جایزه نوبل صلح بود، اما پارسال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برنده این جایزه شد. رادیو آزادی. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. در نتیجه دو حمله مزدون انتحاری در یک زیارتگاه اهل طریقت صوفیزم واقع در کراچی پاکستان حداقل 9 تن کشته شدند و ده ها تن دیگر زخمی شدند. حمله در زیارت عبدالله شاه غازی در پرازدحام ترین شب هفته زمانی رخ داد که مردم بعد از ادای نماز شام دیروز زیارت را ترک میکردند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان کسانی را مسئول حمله دانست که تلاش دارند تا طرز تفکر زندگی افراطی را بالای جامعه پاکستانی تحمیل کنند، ولی رئیس جمهور زرداری افزود که کشورش در اعراض نخواهد بود. وین جاباو صدراعظم چین قرار است برای سفر دو روزه وارد ترکیه شود. هدف این سفر گسترش روابط تجارتی میان دو کشور چین و ترکیه است، کشورهایی که رشد اقتصادیشان به سرعت در حال افزایش است. قرار است صدراعظم چین با رجب طیب اردوغان، صدراعظم ترکیه عبدالله گل رئیس جمهور این کشور و تجاران محلی ملاقات کند. قرار است 10 قرارداد تجارتی در بخش‌های ترانسپورت، انرژی، مخابرات و مسائل فرهنگی امضا شود. در این اواخر طیارات جت جنگی چینایی به منظور تمرینات وارد فضای ترکیه شد که این امر موجب نگرانی ایالات متحده آمریکا گردید. تعداد از تحلیلگران به این باورند که این عمل نشان دهنده تغییر جهت ترکیه به سوی شرق می باشد. رهبران مالی جهان هشدار می دهند که تنش‌های جدی بین ملت‌ها در مورد ارزش واحدهای پولیشان تهدید جدی برای اقتصاد شکننده جهان است. این هشدارها از سوی رابرت زویلیک رئیس بانک جهانی و دامونیک استرسکان رئیس صندوق بین‌المللی پول یا IMF صادر شده است. رئیس بانک جهانی دیروز به خبرنگاران در واشنگتن گفت که تنش بالای ارزش پول اعتماد سرمایه گذاری را از بین می‌برد. وی گفت
History shows there's no future in beggar thy neighbor policies.
تاریخ نشان می‌دهد که پالیسی رقابت تجارت بین‌المللی که بر اساس آن یکی از شرکای تجاری از طریق پایین آوردن ارزش پولیش و یا افزایش موانع تجارتی امتیازی را به قیمت ضرر طرف مقابل معامله به دست می‌آورد، آینده‌ای ندارد. در جهانی که به طور روزافزون با هم مرتبط می‌شود، ما نیاز داریم تا متوجه اثرات منفی که بالای دیگران می‌افتد باشیم و مطابق به نیازمندی‌ها عمل کنیم. امروز ما با تنش ارزش پول مواجه هستیم. اگر این تنش‌ها به صورت درست اداره نشود، با مشکلات بیشتر روبرو خواهیم شد. بیجینگ به طور مکرر درخواست آمریکا و کشورهای اروپایی را به خاطر بلند بردن ارزش یوان واحد پول چین را رد کرده است. رهبران آمریکا و اروپا به این باورند که چین ارزش پولیش را به خاطر پایین نگه داشته تا صادراتش ارزان‌تر تمام شود. اسرائیل قرارداد 2.75 میلیارد دلاری را با آمریکا امضا کرد تا 20 طیاره پیشرفته جنگی F-35 را خریداری کند. مایک اورن سفیر اسرائیل در آمریکا گفته است که طیاره F-35 پیشرفته ترین طیاره جنگی در جهان می باشد. به گفته اورن، طیاره های F-35 توانایی دفاعی اسرائیل را در شرق میانه افزایش می دهد. این توافق بعد از چندین سال گفتگو در مورد قیمت طیاره و سهمگیری صنعتی اسرائیل در تولید F-35 امضا شد. یک مقام ارشد روسیه گفته است کشورش پلان دارد تا پول را که ایران به خاطر خریداری راکت‌های S-300 داده بود باز پرداخت کند. دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه ماه گذشته تحویل دهی راکت‌ها را برای ایران منع کرد. رئیس جمهور روسیه اصلال می کند که تهیه این راکت‌ها برای ایران برخلاف تعذیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد. ایران تهدید کرده است که روسیه را به خاطر نقض قرارداد مورد اقامه دوا و پیگرد قانونی قرار خواهد داد. دو کیهانوارد روسی و یک فضانوارد آمریکایی صبح امروز توسط یک سفینه روسی راهی ایستگاه فضایی بین‌المللی شدند. سفینه روسی از مرکز فضایی بایکونور در قزاقستان راهی ایستگاه فضایی بین‌المللی شد. قرار است الکساندر کارلی، اسکات کلی و اولینگ اسکولیشکا بعد از دو روز با سفینه به نام سوئیس با سه عمله فضایی دیگر مستقر در ایستگاه مداری یکجا شوند. و شورای قانون اساسی فرانسه که عالی‌ترین مرجع قانون‌گذاری این کشور است، لایحه جلال برانگیز منع پوشیدن برقع را دیروز تصویب کرد. بر اساس این لایحه، پوشیدن برقع در محلات عمومی فرانسه از جمله ارگان‌های دولتی و سرک‌ها منع می‌باشد. قرار است این لایحه در بهار سال 2011 میلادی عملی شود، ولی کارشناسان می‌گویند منع پوشیدن برقع ممکن در محکمه حقوق بشر اروپایی در استراسبورگ با چالش مواجه شود، محکمه‌ای که تصمیمش الزامی می‌باشد. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
سرویس خبر این ساعت را از خالد مفتون شنیدید. 11:08 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت از این رویدادها با تفصیل میشنوید. تحقیقات تازه ایالات متحده آمریکا در مورد شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان نشان می‌دهد که پول این شرکت‌ها گاه گاهی به طالبان می‌رسد. رئیس جمهور استونیا می‌گوید کمک‌های کشورش به افغانستان در بخش‌های نظامی و ملکی ادامه خواهد داشت. نیروهای خاص آمریکایی مستقر در ولایت فاریاب برنامه ارزی خدمات صحی سیار را در ولسوالی غرماچ این ولایت آغاز کردند. در نتیجه انفجار در بغلان یک سرباز آلمانی ناوقت دیروز کشته شد. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و برنامه انتخاب هفته را هم در نیمه دوم ساعت فراموش نکنین. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام، دوباره امید مرزبان هستم و در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. همکارم در بخش تکنیک سید قادر هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز جمعه خوش شما را داره. تحقیقات تازه ایالات متحده آمریکا در مورد شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان نشان می‌دهد که پول این شرکت‌ها گاه گاه به طالبان می‌رسد. طبق گزارش مجلس سنای آمریکا، شواهد وجود دارند که تعدادی از قراردادیان امنیتی حتی علیه قوای ائتلاف عمل کردند. خبرگزاری روی طرز مطلبی دارد که فشرده همین مطلب را از خالد مفتون میشنوید.
تحقیقات کمیته نظامی سنای آمریکا در مورد شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان به این نتیجه رسیده است که پول این شرکت‌ها گاه‌گاه به جنگ‌سالاران می‌رسد که با طالبان ارتباط دارند و در قتل و اختطاف دست دارند. آژانس خبررسانی رویترز می‌نویسد بر اساس تحقیقات کمیته نظامی صنایع آمریکا، نیروهای این شرکت‌ها به صورت درست آموزش ندیدند و مدیران قراردادی وزارت دفاع بر فعالیت آنها به طور مناسب نظارت نکردند. کارل لیون سناتور از حزب دموکرات آمریکا گفته است که اتکا بر شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان اغلب جنگ‌سالاران و دلالان قدرت را که خارج از دایره حکومت فعالیت می‌کنند قدرتمند کرده است. سناتور لیون همچنین گفته است شواهد وجود دارد که تعداد از قراردادان امنیتی حتی علیه قوای ائتلاف عمل کردند. با گفته وی این قراردادان تهدید برای امنیت نیروهای ائتلاف و موافقت ماموریت در افغانستان هستند. ریچارد فرانتن، یک کارشناس ارشد در مرکز تحقیقات آمریکای نوین نیز گفته است که گزارش سنای آمریکا تصویری را نشان می‌دهد که قبلا در مورد آن شک وجود داشت. بدین معنا که پول مالیات دهندگان آمریکایی در افغانستان گاهی به دست کسانی می‌افتد که ایالات متحده علیه آنها در جنگ است. با گفته فرانتن، زمان آن فرا رسیده است تا آمریکا اقدامات جدی را روی دست بگیرد و قراردادان امنیتی را بهتر اداره کند. وی میگوید باید واضح شود که چی مقدار پول توسط چه کسی به کجا رفته است و این باید جزء اولویت‌های کاری باشد. بنوشته رویترز تا ماه می 2010 میلادی حدود 26,000 پرسنل شرکت‌های امنیتی خصوصی که اکثر آنها افغان‌ها هستند تحت قراردادهای وزارت دفاع آمریکا در افغانستان فعالیت می‌کردند. در ماه آگوست آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان فرمانی را صادر کرد و حکم کرد که شرکت‌های خصوصی امنیتی باید تا 4 ماه آینده منحل شوند. این شرکت ها در افغانستان امنیت سفارتخانه ها، سازمان های کمک رسانی و کاروان های نیروهای ائتلاف را تامین میکنند. بنوشته رویترز با وجود ارائه خدمات حیاتی در افغانستان جنگ زده، این شرکت ها بعضاً موجب حوادث ناگوار شدند. طبق گزارش سنای آمریکا، یکی از این شرکت ها به نام گروپ زیرهی شمال آمریکا برای تامین امنیت میدان هوایی شیندن استخدام شده بود. این شرکت دو تن از جنگسالاران رقیب در منطقه را موظف کرد تا افرادشان را در قوای محافظتی استخدام کنند. بر اساس گزارش سنای آمریکا، در مدت زمان قرارداد در میدان هوایی شیندن، این جنگسالاران و محافظین آنها در سلسله از قتل‌ها، انتقام‌جویی‌ها، اخاذی‌های غیرقانونی و فعالیت‌های ضد ائتلاف دخیل بودند. در ماه آگوست 2008 میلادی، حتی یکی از جنگسالاران میزبان جلسه طالبان شد که در جریان این جلسه مورد حمله نیروهای افغان و ائتلاف قرار گرفتند. بر اساس نتیجه‌گیری گزارش سنای آمریکا، گسترش شرکت‌های خصوصی امنیتی برخلاف استراتژی مبارزه علیه شورشان است. مقامات آمریکایی گفتند که دور کردن فوری همه شرکت‌های خصوصی امنیتی مشکل است، زیرا آنها نقش اساسی را بازی می‌کنند. جنرال دیوید پترس، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در ماه گذشته گفت که رئیس جمهور کرزی آماده است تا قراردادان امنیتی را در محلات مشخص مثل سفارتخانه‌ها اجازه بدهد، ولی گاردهای محافظتی کاروان‌ها باید منحل شوند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید. و رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 بشنوید. رئیس جمهور استونیا میگوید کمک‌های کشورش به افغانستان در بخش‌های نظامی و ملکی ادامه خواهد داشت. توماس هندریک عصر دیروز در یک نشست خبری در کابل همچنان گفت که استونیا در ماه نوامبر سال جاری میزبان کنفرانسی است که از جانب سازمان ملل متحد در رابطه با تأثیرات جنگ بالای زنان افغان راه اندازی می‌گردد. جزئیات بیشتر در گزارش سعید فتح محمد بها از کابل.
رئیس جمهور استونیا در پایان سفرش به افغانستان از ادامه کمک‌های کشورش در بخش‌های نظامی و ملکی با این کشور اطمینان داد. توماس هندریک لیوس عصر روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در جریان این سفر که 3 روز ادامه یافت با مقام‌های بلند رتبه افغانی به شمول رئیس جمهور کرزی دیدار و گفتگو کرده است. آقای هندریک میگوید استونیا آماده است تا افغانستان را در بخش تکنولوژی معلوماتی و ایجاد سیستم اداری الکترونیکی کمک کند. در این حال رئیس جمهور استونیا گفت که کشورش در ماه نوامبر سال جاری میزبان کنفرانس در مورد تأثیرات جنگ بالای زنان افغان خواهد بود.
In November, a UN conference on the effect of the Afghan war on women.
وای میگوید استونیا در ماه نوامبر میزبان کنفرانس در مورد تأثیرات جنگ بالای زنان افغان خواهد بود که از سوی سازمان ملل برگزار می شود. سازمان ملل متحد نیز قطعنامه شماره 1325 را در مورد زنان در بحران دارد که ما نیز بر اساس همین قطعنامه کنفرانس را میزبانی می کنیم که بیشتر در مورد تأثیرات بحران افغانستان بالای زنان این کشور تمرکز دارد. رئیس جمهور استونیا به ولایت هلمند نیز سفر کرد و در آنجا با والیان ولایت و سربازان کشورش دیدار کرد. با گفته آقای هندریک، مساعدت‌های کشورش در بخش صحی به ولایت هلمند نیز متمرکز بوده و به منظور گسترش عرضه خدمات صحی در این ولایت، تعداد از دکتران و نرس‌های ولایت هلمند را برای آموزش به استونیا دعوت می‌کنند. رئیس جمهور استونیا از آرشیف ملی افغانستان نیز دیدار کرد و گفت که برای تقویت این آرشیف کمک می‌کنند. استونیا در حال حاضر 155 سرباز در چوکات نیروهای ناتو در افغانستان دارد که بیشتر در ولایت هلمند مستقرند.
داشتن معلومات کلید موفقیت است. سر از تاریخ 8 میزان، مشتریان شرکت مخابراتی اتصالات می توانند هر روز صبح و شام سرخط اخبار دری یا پشتوی رادیو آزادی را از طریق SMS به طور رایگان دریافت کنند. مشتریان اتصالات می توانند به شماره کوتاه 500 SMS بفرستند. در پیام برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 بنویسند. به این ترتیب بعد از 8 میزان مشترک دریافت مجانی سرخط اخبار رادیو آزادی از طریق SMS خواهد شد.
بله، فراموش نکنین که برای گرفتن تازه ترین خبرها از رادیو آزادی یک پیام نوشتاری یا یک SMS بفرستین به شماره 500 اگر تلفن اتصالات دارین. به خاطر رسیده گرفتن سرخط های اخبار در صبح و شام از رادیو آزادی برای در زبان دری، البته شماره 1 را روی صفحه پیام تلفنتان بنویسین و به شماره 500 بفرستین. شما یکی از مشترکین این برنامه میشین و همیشه از رادیو آزادی خبرهای تازه را در تلفن خود دریافت خواهید کرد، البته سرخط یا فشرده خبرهای تازه را. پیتر گراف، نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان، امروز دیروز در جریان دیدار از ولایت بامیان از مریضان جذام دیدن کرد. او وعده کرد که کمک‌های صحی به این مریضان را ادامه خواهد داد. علی عرفان گزارش دارد از بامیان.
مرض جذام نسبت به دیگر مناطق افغانستان در بامیان بیشتر است. پیتر گراف، نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان، بعد از ظهر روز چهارشنبه پس از دیدن از مرکز تداوی مرض جذام در ولسوالی یکاولنگ بامیان این مطلب را ابراز کرد. او افزود:
با ما سعی بری میکنیم که با دونرا زمینه فراهم بکنیم که نا تداوی شه و بیتونه به زندگی خود به تابرومند ادامه بده.
اما این که چه تعداد افراد در افغانستان و بامیان به مرض جذام مبتلا هستند، دکتر رضا علودال، مسئول بخش امراض ساری در نمایندگی سازمان صحی جهان در افغانستان میگوید:
آماری که البته ما در سطح کشور داریم، سال گذشته 52 مورد کسی جذام داشتیم که تنها 14 موردان از بامیان بوده و این سال هم تا حال ما 9 مورد جذام از بامیان از 3 تا مرکز داریم.
دکتر علی مورال، مسئول مرکز تداوی جذام در ولسوالی یکاولنگ بامیان، تاکید میکند مریضان جذام به این مرکز تداوی نمی آیند، اما خود او به دنبال مریضان جذام میگردد و آنان را پیدا کرده برای تداوی به این مرکز می آورد.
گرچه سالانه ما تقریبا 4-5 مریض لیپروسی را کشف کرده تداوی میکنیم، اما این سال ما 3 مریض کشف کردیم که فعلا در زیر تداوی است. مریض جذام.
چند تن از مریضان جذام که در این مرکز صحی یکاولنگ تداوی می شوند در ایران و ولسوالی لعل و سری جنگل ولایت غور به این مرض مبتلا شده اند.
از پیش خیلی او یک ده سال پیش مریض بودم، دکتر عدلال هم دوا داد مانه.
ما در ایران در کم بودیم، ما اونجا که زیر کراجور برو کنیم داغ بود، وقتی بیرون نمیدیم شلنگ میدختیم روی خونه و اثر قیصری اینطوری شدیم.
در ولایت بامیان 3 مرکز تداوی جذام در ولسوالی های یکاولنگ و رس و پنجاب این ولایت توسط مؤسسه لبکو فعالیت دارد. به گفته دکتران، مرض جذام به این علت در بامیان نسبت به دیگر ولایت های افغانستان بیشتر است که این مرض از چند دهه پیش در این ولایت وجود داشته، اما مریضان جذام در آن زمان تداوی نشده و مرض آنان در دیگر مناطق این ولایت پخش شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان، ولسوالی یکاولنگ.
شنیدید که رئیس نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان در سفر به ولایت بامیان با بیماران جذامی در بامیان دیدار کرد و وعده کرد که با این بیماران و در بخش تداوی آنها کمک خواهد کرد. و اگر از مسائل صحی دور نشیم، نیروهای خاص آمریکایی مستقر در ولایت فاریاب برنامه عرضه خدمات صحی سیار را در ولسوالی غورماچ این ولایت آغاز کردند. گفته میشه هدف از تطبیق برنامه توزیع ادویه به بیماران فقیر است. رحمت الله رها از فاریاب.
در بازار شهرک ولسوالی غورماچ دیده می شود که چندین خیمه صحی نصب گردیده و از این محل برای باشندگان خدمات صحی رایگان صورت می گیرد و این پروگرام از سوی نیروهای ویژه آمریکایی مستقر در فاریاب راه اندازی شده است. باشندگان ولسوالی غورماچ با استقبال از تطبیق این پروگرام می گویند فعالیت کلینیک های صحی در ولسوالی غورماچ نسبتاً ضعیف بوده و مردم نمی توانند مشکلات صحی خیش را در اینجا مرفوع سازند.
اسم عبدالحلیم، ما استقبال می کنیم، ما خوشی میکنیم که دولت اینمی تو هر وقت بیایه و از پیش ما مردم خبر بگیره و اینم مریضای ما را تداوی کنه. راه بند است، این رفتن نمیتانیم. اینجا مرکز صحی خوب لازم نیست، کسی نیست، نمیایه، میترسه به اینجا که اینمی تو نفرای سیار و اینا بیایه و از مردم پرسان کنه و این به مشکل مردم برسه. ما بسیار خوش هستیم.
جانداد ولسوالی غورماچ است. شو از رادو شنیدم ولسوالی غورماچ دکتر می صبح اینجا مردم ولسوالی دکتر را دیدم، خیمه را دیدم، اینجا مردم میره و میاد، مریضا دکترای خارجی آمده. خودی مریضی ما همو چشم ما ضعیف است، بخاطر چشم ما آمده اینجا چشم ما را ببینه.
همچنان محمد اصل رؤوفی سرپرست ولسوالی غورماچ میگوید از اینکه وضعیت اقتصادی مردم در این ولسوالی پایین میباشد، عرضه خدمات صحی رایگان میتواند تا جای مشکلات صحی اهالی را مرفوع سازد.
دا ودنن ورځی ما پلچ دکتران دا غدارال صحی دکتران مرپدی باندې ډیر خوشحال اوس امرد او ډیر همکاري وکړه د کلینیک په سکه سوز مر خلک ډیر احتیاج لري و دغه دوا او درمل ته نسی کولای. دلته مریض پیدا شي مشکل شفاخانه نه لرو، بستر نه لرو، مجه فاریاب ولایت انتقالو.
در همین حال خواستیم تا نظر مسئولان صحی ویژه آمریکا را در مورد راه اندازی این پروگرام با خود داشته باشیم. کاپیتان بیکر یکی از افسران صحی در زمینه به رادیو آزادی گفت
we came here today to Gormak clinic to be able to help the villagers see their medical needs and
ما در کلینیک صحی غورماچ آمده ایم تا مردم ولسوالی غورماچ را کمک صحی کنیم. احساس مردم در رابطه با این اقدام مثبت است و بسیاری از مردم در کلینیک های صحی سیار ما مراجعه کردند. ولسوالی غورماچ از جمله ولسوالی های نسبتا ناامن فاریاب محسوب می گردد و اما به گفته مقامات امنیتی در این اواخر صلح و ثبات در این ولسوالی تامین گردیده و در عرصه های مختلف پروژه های انکشافی و بازسازی در حال اجرا می باشد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 11:23 به وقت افغانستان است و درست ساعت 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون سر می زنیم به پاکستان و از دو انفجار پی هم که در نزدیک یک زیارت پر ازدحام رخ داد خبر می گیریم. فرشته نگاه از پاکستان گزارش دارد.
عملات انتحاری مذکور شام پنجشنبه در منطقه کلفتون انگام رخ داد که دو انتحار کننده زیارت عبدالله شاه غازی را مورد هدف عملات خیش قرار دادند. به قول پلیس شهر کراچی، عملات یاد شده یکی پی دیگر در محوطه زیارت عبدالله شاه غازی در حال صورت گرفت که دهی زیاد از عقیدتمندان زیارت مذکور برای اشتراک در عبادات شب جمعه گرد هم جمع شده بودند که در اثر عملات مذکور در حدود 10 تن آنها جان باختند و بیش از 70 تن دیگر مجروح شدند. به قول شاهدان عینی، عمله اول در دروازه مرکزی زیارت یاد شده و عمله دوم چند دقیقه بعد از وقوع عمله اول در داخل صحن زیارت مذکور رخ داد. دکتر ذوالفقار مرزا وزیر داخله ایالت سند عملات یاد شده را انتحاری خوانده چنین گفت:
میری انفورمیشن جو میں نے ادھر سے ایکسپرٹ سے لی ہے بو خودکشه.
وای میگوید طبق معلوماتی که من از ماهرین به دست دارم این عملات انتحاری بودند. رد عمل فوری که ما از خود نشان دادیم این است که تمام زیارت‌های شهر را تا وقت نامعلوم مسدود ساختیم و امر مسدود شدن آنها را من صادر نمودم. این بار اول نیست که سند مورد حمله قرار گرفته باشد. کسانی که چنین عملات را انجام می‌دهند مجرمین هستند که نه از اسلام ترس دارند و مخالف اسلام و هم مخالف پاکستان می‌باشند.
جو اسلام که به خلاف پاکستان که به خلاف
زیارت مذکور که در منطقه کلفتون کراچی یکی از اصری ترین و مسون ترین منطقه می باشد و در فاصله 1 کیلومتری منزل شخصی رئیس جمهور آصف علی زرداری موقعیت دارد، انگام هدف عملات انتحاری قرار گرفت که به گفته مسئولین امنیتی بیش از 500 پلیس مسلح از 24 ساعت گذشته بنابر موجودیت رئیس جمهور در منزلش تامین امنیت منطقه مذکور را به عهده داشتند. بعد از وقوع عملات یاد شده، آلت اضطراری در تمام شفاخانه‌های شهر کراچی نافذ گردید که به قول صغیر احمد وزیر صحت‌عامه ایالت سند از جمله زخمی شدگان 13 تن آنها زنان و عده اطفال نیز می باشد. نگفته نماند که بعد از وقوع عملات مذکور در بعض مناطق کراچی مردم دست به یک سلسله تظاهرات زدند، دو اراده موتر را نیز به آتش کشیدند. طبق یکی از رسانه‌های خارجی گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، منتظر نامه های قشنگ شما هستیم. فراموش نکنین که نامه های شما در بهبود برنامه های رادیو آزادی با ما کمک میکنه. البته نامه هایی که در او نظریات و پیشنهادات شما در رابطه با برنامه های رادیو آزادی گنجانیده شدن، همچنان میتونین از طریق پیام های صوتی با ما در تماس شوین. از طریق پیام های تلفنی، شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 00420-2211-241-38. چشم برای پیام های تلفنی شما هستیم و ما هم کوشش میکنیم در فرصت های مناسبی پیام های شما را به گوش دیگر را برسانیم و از طریق رادیو آزادی پخش بکنیم. و فراموش نکنین که درست 11:30 فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را خواهیم داشت، اما پیش از آن از سید سمی عباس می‌شنویم که در شماره از نشریه‌های معتبر جهان چه مطالبی در رابطه با افغانستان چاپ شدند.
اکثر روزنامه‌های معتبر غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد تماس‌های طالبان با حکومت افغانستان و آغاز کار شورای عالی صلح در افغانستان مطالب به نشر رساندند. روزنامه کریستین ساینس مانیتور می نویسد خبرها در مورد تماس حکومت با طالبان و مخصوصا این مطلب که نمایندگان شورای کویته تحت رهبری ملا محمد عمر با حکومت افغانستان تماس برقرار کردند، امیدواری و هیجان را در حلقه های مختلف افغانستان و امریکا ایجاد کرده است. بنوشته روزنامه این تماس ها شاید صورت گرفته باشند، اما راه به سمت صلح در افغانستان آنقدر هموار نیست که مردم در افغانستان و امریکا به این زودی ها با آن امیدوار شوند. روزنامه افزاید اولین که این تماس ها در سطح ابتدایی و غیر رسمی می باشد و دوم این که حتی اگر این تماس ها جدی و به سطح بالایی هم باشند، طرفین شرط هایی دارند که برای رسیدن به توافق در مورد آنها کار زیاد در پیش است. بنوشته روزنامه طرف طالبان شرط هایی را در میان می گذارند که حکومت افغانستان شاید در حال حاضر توان توافق با آن را نداشته باشد. از جمله تعیین جدول زمانی برای خروج قوای خارجی از افغانستان، زیرا این قوا به خواهش حکومت آقای کرزی به افغانستان نیامدند که به خواهش آن افغانستان را ترک کنند. تقاضاهای حکومت افغانستان هم برای طالبان شاید آنقدر قابل قبول نباشد، از جمله گذاشتن اسلحه به زمین و قبول کردن قانون اساسی فعلی افغانستان. از این رو به نوشته روزنامه در راه رسیدن به صلح در افغانستان باید از حوصله و تحمل کار گرفت و نمیتوان تمام نشیب و فراز این راه را با سرعت طی کرد. روزنامه گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود می نویسد حالا که صحبت از مذاکرات صلح می رود، بهتر است بعضی از بازیکنانی را که می توانند در ایجاد صلح نقش داشته باشند معرفی کنیم. بنوشته روزنامه، شخصی که میتواند از همه بیشتر در اقدام خود صلح را ایجاد کند رهبر طالبان ملا محمد عمر است که شورای کویته را رهبری میکند. شخص دوم بنوشته روزنامه، رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی است که بعد از سقوط نظام طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفت و کسی است که بر تماس ها با طالبان و آشتی با آنها تلاش دارد. حامد کرزی تحت حمایت کشورهای غربی قرار دارد و ممالک غربی کدام بدیلی دیگری برای او ندارند. شخص سومی جنرال احمد شجاع پادشاه، جنرال 58 ساله از پنجاب پاکستان می باشد که رهبری ISI پاکستان را به عهده دارد. بنوشته روزنامه، چون اداره جنرال احمد شجاع با طالبان رابطه نزدیک دارد، او می تواند در ایجاد صلح افغانستان نیز نقش عمده داشته باشد. شخص دیگر سراج الدین حقانی، فرزند قمندان شناخته جهادی مولوی جلال الدین حقانی می باشد. سراج الدین امروز یکی از عوامل جنگ در افغانستان به شمار می رود و در صورت ترک جنگ توسط او یک دروازه بزرگ صلح در افغانستان باز خواهد شد. شخص دیگر قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال دیوید پتریاس است که همکنون عملیات در کندهار را رهبری می کند. و کسی است که در اواخر گفت در حدود 20 گروه خرد طالبان با حکومت افغانستان تماس گرفته و می خواهند رای صلح و مسالمت را پیش گیرند.
یازده و نیم به وقت افغانستان شد. به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. اکنون خالد مفتون با شما هست با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
در نتیجه عمله انتحاری یک عسکر آلمانی در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان کشته شد و 6 عسکر دیگر آلمانی زخمی شدند. وضعیت 2 زخمی وخیم گزارش شده است. شورای عالی صلح افغانستان دیروز رسما آغاز شد. در جلسه افتتاحیه شورای عالی صلح افغانستان، رئیس جمهور کرزی اشورشان خواست تا تشکیل شورای 70 نفری را به حیث یک فرصت ببینند، صلاح خود را به زمین بگذارند و با حکومت یکجا شوند. تحقیقات کمیته نظامی صنایع ایالات متحده آمریکا در موارد شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان نشان می‌دهد که پول این شرکت‌ها گاه‌گاهی به طالبان می‌رسد. قرار است امروز برنده جایزه نوبل صلح در اسلو پایتخت نروژ اعلام شود. سیما سمر، رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، و لیو چاو باو، یکی از فعالان سیاسی در چین، دو تن از نامزدان برجسته این جایزه معتبر هستند. در نتیجه دو عمله مظنون انتحاری در یک زیارتگاه اهل طریقت صوفیزم واقع در کراچی پاکستان، حداقل 9 تن کشته شدند و ده ها تن دیگر زخمی شدند. صدراعظم چین قرار است برای سفر دو روزه وارد ترکیه شود. هدف این سفر گسترش روابط تجاری میان چین و ترکیه است، کشورهایی که رشد اقتصادیشان به سرعت در حال افزایش است. رهبران مالی جهان هشدار می‌دهند که تنش‌های جدی بین ملت‌ها در مورد ارزش واحدهای پولیشان تهدید جدی برای اقتصاد شکننده جهان می‌باشد. اسرائیل قرارداد 2.75 میلیارد دلاری را با آمریکا امضا کرد تا 20 طیاره پیشرفته جنگی F-35 را خریداری کند. یک مقام ارشد روسیه گفته است کشورش پلان دارد تا پولی را که ایران به خاطر خریداری راکت‌های S-300 داده بود باز پرداخت کند. دو کیهان‌نورد روسی و یک فضانورد آمریکایی صبح امروز توسط یک سفینه روسی راهی ایستگاه فضایی بین‌المللی شدند. و شورای قانون اساسی فرانسه که عالی‌ترین مرجع قانون‌گذاری این کشور است، لایحه جنجال برانگیز منع پوشیدن برقع را دیروز تصویب کرد.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از خالد مفتون شنیدید. و در ادامه توزیع رادیوهای کوچک از طرف رادیو آزادی و شنونده های رادیو، توزیع صدها پای رادیو کوچک از طرف رادیو آزادی به روز پنجشنبه یعنی دیروز در ولسوالی شیندند ولایت هرات صورت گرفت که مردم هم از دریافت این رادیوها خیلی خرسندی ابراز کردند. ستوره کریمی و جزئیات بیشتر.
شمار زیاد از باشندگان ولسوالی شیندند هرات از توزیع این رادیوها از طرف رادیو آزادی مستفید شدند. لال محمد عمرزی ولسوال شیندند در مورد کمک رادیو آزادی به این ولسوالی چنین گفت:
کارمندان رادیو آزادی در شیندند آمده بودند و به حدود 1000 رادیو آورده بودند و این رادیوها بسیار به یک طرز خوب توزیع شدند که از اکثر نقاط شیندند مردم در اینجا حضور داشتند و به همه مردم توزیع شدند و این بسیار یک قدم نیک و مثبت و خوب بوده است. ذهنیت مردم روشن میکنه و مردم از کارهای روزمره دولت و از تمام کارها که در افغانستان و در جهان صورت میگیره مردم با خبر میشه.
گفته می شود در پروسه توزیع رادیوهای کوچک به باشندگان این ولسوالی، ولسوال شندن نیز با کارمندان رادیو آزادی در ولسوالی نام برده همکاری داشته است. علاوه بر ولسوالی شندن به مناطق جوی بیبی، عزیزآباد و شورای بزرگان 100 نفر این ولسوالی نیز رادیو توزیع شد. یک تن از باشندگان این ولسوالی که از پروسه توزیع رادیو مستفید شده بود به رادیو آزادی گفت:
سلام جی محمد شریف از ولسوالی شندن. امروز آمدم این ولسوالی، دیدم که رادیو میده، رادیو آزادی رادیو میده به مردم، رادیو خوبیه. ما بیامادیم اینجا، رادیو هم با ما داد و ما این اخبار رادیو آزادی رو ما خیلی تقدیر میکنیم.
و چقدر موثرتی کمک های رادیو آزادی؟
کمک های انسان دوستی رادیو آزادی خیلی موثر به مردم، مردم کمک میکنه.
کارمندان رادیو آزادی با دادن چندین پایه رادیو به زندانیان این ولسوالی از آنها نیز دلجویی نمودند. این زندانیان ضمن سپاسگزاری از رادیو آزادی چنین گفتند:
رادیو آزادی سخدیر خوشحال
هستیم. از رادیو آزادی بسیار خوشحال هستیم و تشکری میکنیم که این تحفه بزرگی را به ما داده است. من از شندن هستم و عبدالمجید نام دارم که به جرم عداوت شخصی زندانی هستم. محمد ابراهیم هستم. ما به زندان رادیو داشتیم و از رادیو آزادی تشکری میکنیم. محمد امین مدقق مسئول رادیو آزادی در افغانستان گفت: پروسه توزیع رادیوهای کوچک از طرف رادیو آزادی به تمام ولایات افغانستان آغاز شده است که تا کنون زمینه دسترسی به این رادیوها را به باشندگان ولایات کابل، مزار شریف، پنشیر و ولسوالی شندند هرات فراهم کرده است. رادیو آزادی رادیوی مستقل بوده و وابسته به کدام جناح و یا ارگان سیاسی نمی باشد. گفتنی است که بعد از ولایت هرات توزیع رادیوهای نام برده به ولایت فراه و نیمروز نیز آغاز خواهد شد.
داشتن معلومات کلید موفقیت است. سر از تاریخ 8 میزان مشتریان شرکت مخابراتی اتصالات می توانند هر روز صبح و شام سرخط اخبار دری یا پشتوی رادیو آزادی را از طریق SMS به طور رایگان دریافت کنند. مشتریان اتصالات می توانند به شماره کوتاه 500 SMS بفرستند. در پیام برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 بنویسند. به این ترتیب بعد از 8 میزان مشترک دریافت مجانی سرخط اخبار رادیو آزادی از طریق SMS خواهد شد.
بله، اگر تلفن اتصالات دارین همین لحظه به شماره 500 یک SMS بفرستین تا ای که رادیو آزادی در طریق SMS به شما اخبار تازه را هر روز صبح و شام، البته سرخط اخبار را برای شما بفرسته، به این معنا که در روی صفحه SMS خود 500 نوشته بکنین و ای SMS ببخشین ای در روی صفحه SMS خود 1 نوشته بکنین و ای SMS به شماره 500 بفرستین تا ای که سرخط خبرهای دری را دریافت بکنین. و اگر خبرهای پشتو را میخواین پس در صفحه SMS خود 2 نوشته بکنین و همی SMS را به شماره 500 بفرستین و رادیو آزادی پس از همی برای شما خبرهای تازه، سرخط خبرهای تازه را هر صبح و شام خواهد فرستاد. سیما سمر یکی از نامزدهای جایزه نوبل صلح امسال است و یکی از نامزدهای مطرح است و رقیبش که از چین هست هم یکی از نامزدهای مطرح دیگر برای برنده شدن این جایزه معتبر جهانی است. از سیما سمر پرسیدم که چه انتظار در این مورد داره و آیا انتظار برنده شدن این جایزه را داره، یعنی قرار است امروز جایزه صلح، جایزه نوبل صلح اعلام شود.
البته نمیفهم که من چقدر باز میتونم برنده باشم، ولی حداقل نام ما در لیست کاندیدای مطرح جایزه نوبل یک افتخار است برای خودم شخصا و برای مردم افغانستان. امیدوار هستم که حداقل روی دیگه غیر خشونت خشن افغانستان به رسمیت بشناسن، که چون اخبار افغانستان همیشه خشونت از جنگ است، انسان کشی و سوختاندن و خانه خراب کردن است، یک روی مثبت از جامعه افغانی را نشان بدن. البته نمیخوایم ادعا بکنم که من یگانه روی مثبت هستم، البته به نمایندگی از یک تعداد زیاد مردم افغانستان که برای خواهان صلح هستن و خواهان ختم خشونت در افغانستان هستن، امیدوار هستم برای اسنت بشناسن. البته این را پیش بینی کرده نمیتونم. میخوایم بگویم که هر تصمیمی را که مندار کمیته تعیین جایزه نوبل بگیره قابل احترام است برنه.
بله.
شما میفهمین برای آقای رئیس جمهور امریکا دادن که مسئولیت های از او بسیار بیشتر از مسئولیت هایی که من دارم هست. امسال هم امکان داره که افراد بسیار مهمتر از من و تواناتر از من کاندید شده باشن.
بله کاندید بله بباشین کاندید مطرح دیگه که اینجا هست در مقابل شما قرار داره، لیو چاوبو، یکی از فعالان سیاسی در چین هست که 11 سال را در زندان گذاشتانده به خاطر تلاشهایش به هدف آوردن دموکراسی در حضور یزید. در اینجا چقدر امکان برنده شدن شما را به نظرتان کمتر می سازه؟
من حتما نمیتونم گفته چون نمیفهم دقیق که چی تصمیم میگیرن، ولی احتمالا انسان بسیار بزرگتر از ما باشه. این را طبیعی از 13 سال عمر خدا در زندان سپری کنه. ولی میخواییم ادامه بکنم که مشکلاتی که در افغانستان وجود داره هم این کار چیز آسان نیست. یک حالت خاص سیاسی یا مشکلات خاصی که در افغانستان و خصوصا مقابل کار خانما وجود داره مشخصات خاص خود داره و اون فرده که در چین مبارزه میکنه برای آزادی و برای آوردن دموکراسی در چین و 11 سال از آن بخواد در زندان سپری کرده، احتمالا انسان بسیار بزرگتر از من باشه. ولی از تصمیم را کمیته جایزه سال نوبل بگیره در مقابل احترام است.
تلاش های شما در سودان هم خانم سمر در این گزارش که ما به ما رسیده و داریم ذکر شده و این هم روی برنده شدن شما تأثیر خواهد گذاشت. به نظر شما کارهایی که شما در سودان کردین دقیقا چقدر تلاش های عمده و مهم در راستای حقوق بشر و اینا بودن؟
البته کارهای سودان در مجموع در راستای حقوق بشر بود، یعنی به صورت مشخص وظیفه مون که نظارت از حقوق بشر یا حداقل گزارش دادن از حقوق بشر بود، از وضعیت حقوق بشر در سودان بود. 4 سال البته من اونجا کار کردم و وضعیتی که در سودان حاکم است، وضعیت سیاسی و خشونت هایی که در سودان هم صورت میگیره، میتونم بگویم که کمتر از خشونت های افغانستان نیست، بلکه به نوع خود به شباهت هایی که با افغانستان داره یک مقدار حداقل تونستم صدای کسایی را که صدای خود کشیده نمیتونستن ما به جامعه جهانی و به کشورهای دیگه یا افراد دیگه که تلاش میکنن برای دفاع از حقوق بشر برسانم. او را میتونه مردم سودان قضاوت بکنن که من چقدر البته کار مفید بوده یا نبوده، نمیتونم خودم ادعا بکنم که کار مثبت بوده، ولی هم مندیتی که برم داده شده بود میتونم ادعا بکنم و موفقیت انجام دادم.
گفتگوی بود با سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. خانم سیما سمر یکی از کاندیدای مطرح برای گرفتن جایزه نوبل صلح امسال است. قرار است برنده این جایزه امروز اعلام شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله رادیو آزادی گزارش میته و شما قضاوت بکنین. در حالی که روند شمارش آرای انتخابات ولسی جرگه افغانستان و رسیدگی به شکایات ادامه دارد، نگرانی ها در مورد شفافیت انتخابات موجودند و مردم و کاندیدان میخواهند که کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی تلاش های لازم را در زمینه تفکیک آرای درست از آرای تقلبی و شناسایی متخلفین به هدف تامین شفافیت انتخابات انجام دهند. در همین حال کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که رسیدگی به شکایات به صورت جدی جریان دارد و از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که آرای بیش از 200 مرکز رایدهی را باطل اعلان کرده است. آرای تعداد از مراکز دیگر هم دوباره شمارش و مورد بررسی قرار میگیرند. ستار فروغ در کابل در مورد نحوه شمارش آرا، بررسی شکایات و انتقادها و نگرانی هایی که در مورد موجود است گزارش تهیه کرده است به این شرح.
از زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان بیشتر از دو هفته سپری می شود و به گفته مقامات شمارش ها را و بررسی شکایات با جدیت ادامه دارد. اما دهاتن از کاندیدان می گویند در این انتخابات به اندازه کافی تقلب و تخطی صورت گرفته و از کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی می خواهند که با توجه به میزان تقلب ها به این مسئله رسیدگی لازم نموده و شفافیت انتخابات را تامین بکنند. این مرستیال و جمیله امامی غوری دو تن از نامزدان ولایات قندوز و غور به این باورند که در صورت عدم توجه و بررسی درست به تقلب و بی‌نظمی های روز انتخابات، نتایج انتخابات ولسی جرگه برای مردم قابل پذیرش نخواهد بود. این دو کاندید به ادامه چنین گفتند:
انتخابات آزاد نبود، اکثریت مردم قندوز یا در اسارت تهدید طالبان قرار داده شد و یا هم در گروگان اربکی‌های مقام حکومت محلی. اشتراک کنندگان در قندوز زیاده از 10% مجموع واجد شرایط رای دهندگان نبودند. سری به خاطر نبود که نه تنها قمندانان و تفنگداران کاندیدها فرمهای رای دهی را خودشان نشانی می‌کردند، بلکه کاندیدها نیز مصروف خانه‌پوری فرمها شدند.
اسنادی که ما به دست آوردیم از تقلبات، فرض مثال یک نفر به اندازه 200-300 کارت در پتوش گیر کردگی بود، او آمده بود در سایت فقط 5-6 کارت خودمون نفر منداخت.
شمار دیگر از کاندیدان معترض میگویند تعداد از مقامات محلی به نفع برخی نامزدان در امور انتخابات مداخله کرده و این کار شفافیت انتخابات را بیشتر زیر سوال برده است. کمیسیون های مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز میپذیرند که در مناطق مختلف افغانستان انتخابات با تقلب های به همراه بوده است. شاه سلطان عاکفی، یک عضو کمیسیون شکایت های انتخاباتی، به رادیو آزادی گفت که تاکنون نزدیک به 4000 شکایت را دریافت کردند و کوشش میکنند با دقت کامل به این شکایات رسیدگی شود.
تاکنون کمیسیون های ولایتی ما توانستند در سطح ولایت حدود 250 شکایت را نهایی بسازند و فیصله های را در مواردش صادر بکنند. حدود مجموعی مزمی 2500 فیصله، حدود 30% مجموع شکایت برای ما طوری معلوم میشه که تاثیرگذار بوده باشه بر نتایج انتخابات. کوشش نهایی ما ای هست که شفافیت در کار انتخابات تامین شوه، قانون تطبیق شوه، کسی با آرای تقلبی به پارلمان نیاین و کسی که رای واقعی از مردم افغانستان گرفتن رایشان ضایع نشود.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا هم قبلاً با نشر گزارش‌هایی از تقلب وسیع در انتخابات ولسی جرگه افغانستان خبر داده است و خواهان رسیدگی جدی به این مسئله گردیده است. جانداد اسپینغر، رئیس اجرایوی این بنیاد، در صحبت با رادیو آزادی یک بار دیگر از کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی خواست که به شکایات رسیده با جدیت برخورد بکنند و به هدف شفافیت هرچه بیشتر این پروسه از نحوه کارهایشان مردم و نهادهای نظارت کننده را در جریان بگذارند.
ما معلومات کافی را که در جایی که داشتیم برای اینا شریک ساختیم. از این نقطه نظر هم از که پیشنهاد ما تأکید ما سر عزیز که اینا باید معلومات درباره اجرات بتن برای ما بگن که در کجا، کدام محل، کدام مرکز غیر قانونی دانستن یا به قرنطین روان کردن، تا ما مقایسه کنیم با معلومات خود که واقعا در جایی که ما معلومات داریم و با اسناد مستند وجود داره که در اونجا تقلب صورت گرفته، با همون مراکز برخورد قانونی صورت میگیره یا نمیگیره. این ما را مطمئن میکنه و همچنان کاندیدا و دیگرایی که معلومات داره اونا هم فرصت خود داشتن اینو مقایسه کنه.
آقای اسپینغر همچنان گفت ناظرین بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه نمیتوانن که بعد از باز شدن صندوق‌های آرای مشکوک از تمام این روند نظارت داشته باشند و به گفته ای وی این موضوع شک و تردیدهای را راجع به شفافیت این پروسه به میان می آورد. اما افزود که کمیسیون مستقل انتخابات گفته که در زمینه نیز سهولت‌های را برای ناظرین فراهم می‌کند. دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به مردم اطمینان می‌دهد که آرای واقعی را از آرای تقلبی جدا می‌سازد و نمی‌گذارد کاندید با استفاده از تقلب به ولسی جرگه را بیابد. فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، گفت تاکنون آرای بیش از 200 مرکز باطل اعلام شده و ده‌ها نامزد انتخابات که به نحوه در بی‌نظمی و تقلب دست داشتند به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی گردیدند.
جمعا مراکزی که به شمارش و بررسیش تصمیم اتخاذ شده به 202 مرکز تا حال میرسه. بعد از بررسی که چه تعدادی از این مراکز باطل میشه و چه تعداد از این شامل شمارش نتایج میشه، این هم به سم شما رسانده خواهد شد. جمعا مراکزی که تا حال به اعتبار شناخته شد به 227 مرکز میرسه. قبلا 45 کاندیدا به کمیسیون شکایت انتخاباتی معرفی شده بود، فعلا 97 تن از کاندیدا مجددا به کمیسیون شکایت معرفی شدند که به نحوی در این تخلفات یا مستقیما خودشان دست داشتند یا کسای دیگه به نفع زیاد تخلف انجام دادند.
اما آقای معنوی میگوید ممکن تعداد مراکز رایدهی که آرای آن باطل اعلام میگردد و یا در زمینه شمارش دوباره آرای آن تصمیم گرفته میشود با گذشت هر روز تغییر بکند. برای احراز 249 کرسی ولسی جرگه افغانستان بیش از 2500 تن به شمول بیشتر از 400 زن خود را کاندید کرده بودند و با وجود ناامنی ها و تهدیدات مخالفین زیادتر از 4.5 میلیون افغان در انتخابات ولسی جرگه این کشور شرکت کردند. در همین حال احمد فهیم حکیم معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در صحبت با رادیو آزادی اقدام امسال کمیسیون مستقل انتخابات را در زمینه برخورد با انتقادات و ادعاها به جا و به موقع دانسته اما گفت که در نحوه فعالیت کمیسیون شکایات انتخاباتی مشکلات موجود است. آقای حکیم از ترکیب کمیسیون شکایات انتخاباتی انتقاد میکند و میگوید که بیشتر شکل دولتی را دارد.
ترکیب کمیسیون شکایات انتخاباتی نهایت مهم است. این بسیار خوب است که ما از پروسه افغانی سازی صحبت کنیم، یعنی در ظرفیت‌های ملی خود تقویت کنیم، اما شما ببینید باید پروسه افغانی سازی و قربانی شدن شفافیت، اعتبار و مشروعیت پروسه نباشد. ترکیب کمیسیون شکایات انتخاباتی امسال زیادتر جنبه دولتی را داره، یعنی نقش دولت بسیار متبارز است. به خاطر است که تا نتایج نهایی از اینا را کارشان نبینیم، اما طور یک ذهنیت میتونه که نزد همه شهروندان وجود داشته باشه که اینا بیشتر منافع دولت مد نظر خود گرفتن تا جنبه های دیگه.
در حالی که کمیسیون شکایات انتخاباتی از رسیدگی جدی به شکایات خبر می‌دهد، اما شمار از کاندیدان در برخی از ولایات بررسی‌ها را که تاکنون از سوی دفاتر ولایتی این کمیسیون صورت گرفته، نادرست و ضعیف می‌خوانند. اما کمیسیون شکایات‌های انتخاباتی تأکید می‌کند هرگاه کسی به فیصله‌های دفاتر محلی کمیسیون باور نداشته باشد، می‌توانند به دفتر مرکزی کمیسیون در کابل مراجعه کنند تا به شکایاتشان رسیدگی شود. این کمیسیون هم چنان میگوید نامزدان را که تقلب‌های وسیع را مرتکب شده باشند به سارنوالی معرفی میکند. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه افغانستان با یک هفته تأخیر از زمان قبلی آن به تاریخ 25 ماه جاری شمسی و نتایج نهایی بعد از بررسی‌های بیشتر در 8 عقرب اعلان شود.
رادیو آزادی.
و اکنون هم فرشته جلال زئی در رابطه با خبرساز ای هفته رادیو آزادی به ما و شما میگه.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته. رئیس جمهور کرزی به روز پنجشنبه شورای عالی صلح را افتتاح کرد، اما در جریان هفته در مورد این شورا بحث‌های گسترده به سطح کشور جریان داشت. چون رادیو آزادی در این مورد بیشترین گزارش‌ها و مصاحبه‌ها را داشت، انتخاب این هفته ما را شورای عالی صلح تشکیل می‌دهد. با وجود انتقادات جدی در مورد اعضای شورای عالی صلح، رئیس جمهور کرزی به روز پنجشنبه این شورا را یک مرجع مستقل خواند و گفت که این شورا در تلاش‌هایش برای ختم جنگ در کشور خود مختار است. آقای کرزی از همکاری حکومت افغانستان با شورای عالی صلح اطمینان داد و گفت که مردم افغانستان از تلاش‌های این کشور برای صلح حمایت.
شورای عالی صلح یک مرجع بزرگ امیدواری مردم افغانستان است. جامعه جهانی و تمام مانا پشتیبان این حرکت ماست و مردم افغانستان آرزومند کامیابی این حرکت ماست. شورای عالی صلح یک شورای مستقل است و خود مختار است در کوشش های خود، در فیصل های خود.
رئیس جمهور حامد کرزی همچنان گفت اعضای این شورا با دقت و جدیت و بعد از مشوره های زیاد تعیین گردیدند. در ترکیب این شورا 69 تن شاملند که گفته می شود بخش اعظم این افراد را چهره های سابق جهادی تشکیل می دهد. در جریان هفته بنیادهای حمایت از حقوق بشر و جامعه مدنی این مسئله را مورد انتقادات جدی قرار دادند. تعداد از این اعتراض کنندگان استدلال می کردند که برخی از اعضای این شورا به دست داشتن در جرایم جنگی و فعالیت های ضد بشری متهمند. از این رو باید چنین مسئولیت بزرگ برایشان سپرده نمی شد.
تعداد از شاملین لیست تجربه بیشترشان در امر جنگ است تا صلح. جامعه مدنی تاکید می نماید تا در ترکیب لیست شورای عالی صلح بازنگری صورت گیرد و به جای افرادی که مظنون به نقض حقوق بشر و جنایات جنگی هستند، افراد متخصص، کارا و کسانی که تجربه بیشتر در راستای تشنج زدایی، میانجیگری و مصالحه دارند معرفی گردند.
اما رئیس جمهور کرزی در زمان افتتاح شورای عالی صلح از حمایت بین‌المللی این شورا صحبت کرد. در عین زمان فلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، از این اقدام در افغانستان استقبال حکومتش را اعلان کرده است.
If you look at insurgencies, there has to be both action on the military side.
اگر به تشددی که در منطقه جریان دارد دیده شود، واضح می شود که باید از هر دو راه سیاسی و نظامی استفاده شود. پروسه آشتی و بازگشت مجدد جزء استراتژی ماست. تشدد اکثرا از راه موافقه های سیاسی حل می گردد، نه اقدامات نظامی. از جهت دیگر، وکیل احمد متوکل، وزیر خارجه سابق رژیم طالبان، روز پنجشنبه در این مورد در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت اگر هر دو طرف از پیش شرط ها بگذرند، طبیعی است که به یک نیت و اراده صمیمانه می توانند که بالاخره قدم به قدم برای رسیدن به صلح نزدیک شوند، اما طوری که دیده می شود تمام سعی و تلاش یک جانبه است و زیاد جدی به نظر نمی رسد. از پیش شرط های اساسی مخالفین مصالح حکومت افغانستان جهت مذاکره با دولت خروج زودنگام نیروهای بین المللی از افغانستان است. در ارتباط به این شرایط، یک تعداد از بنیادهای حمایت از حقوق زنان نیز ابراز نگرانی کردند و از جامعه جهانی خواستند که حقوق زنان باید در این گونه معامله ها پامال نگردند.
جفا آغاز کردی، چرا از ما رمیده ناز کردی، جفا آغاز کردی. چی دیدی، چی شنیدی، که از پیشم رمیدی؟ چی دیدی، چی شنیدی، که از پیشم رمیدی؟
شهر دل بیرون کردم به رویا رد خدا با ما فرس از من که با دل چون کردم شد از بند دیغم آزاد روز این پس یار هر کس به شوی شو با هر جا می روی را که من عشقت ز دل بیرون کردم تو را که می کنم یا چی دیدی چی شنیدی که از بی شمرمیدی چی دیدی چی شنیدی از بی شمرمیدی چشمات مهر آسان